سلام، 11 بجه پیش از چاشت به وقت کابل شد. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته، اما پیش از آن در مورد نشست امروز به میزبانی لندن گزارش داریم که در آن مقامات افغانستان، کانادا، اوکراین، سویدن و بریتانیا در مورد چگونگی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران و راه‌های کمک با بازماندگان قربانیان گفتگو میکنند. مطبوعات جهان در مورد افغانستان را نیز مرور خواهیم کرد، اما اولتر از همه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان با من فرشته نگاه. در آغاز سرخط چند خبر، رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت فاریاب امروز کشته شد. تلفات برفباری و بارندگی های مای جوری در افغانستان به 40 تن رسیده و کانادا میگوید تیم تحقیقاتی این کشور از محل سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران دیدن کرده است. تفصیل خبرها، رئیس دیوان جزای محکمه استیناف ولایت فاریاب امروز کشته شد. پلیس فاریاب با تایید این خبر میگوید قاضی غلام فاروق صبح امروز هنگامی که برای ادای نماز صبح به سوی مسجد میرفت از سوی افراد مسلح ناشناس هدف تیراندازی قرار گرفت. کریم یورش سخنگوی پلیس فاریاب میگوید عاملان این رویداد موفق به فرار از محل شدند، اما به گفته او تحقیقات برای شناسایی آنها آغاز شده است. مسئولیت این رویداد را تا هنوز کسی یا گروهی به عهده نگرفته. تلفات برفباری و بارندگی های مایجوری در افغانستان به 40 تن رسیده. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که 60 نفر دیگر در این رویدادها زخمی شدند.
بیشتر از 300 منازل مسکونی به صورت قسمی تخریب است و بیشتر از 20 منزل مسکونی به صورت کلی تخریب است و بیشترین از این تلفات و تخریبات را ما در ولایات کندهار، هلمند، زابل، بروزگان، هرات و غزنی داشتیم و داریم.
سخنگوی وزارت رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید سر از امروز تا میانه هفته آینده بارندگی های خفیف در شمال و شمال شرق کشور پیش بینی شده و در برخی ولایات جنوب و جنوب غرب هوا ابری خواهد بود. در ملاقات دیروز عبدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان با جی شانکر وزیر خارجه هند درباره صلح در افغانستان بحث شده است. جاوید فیصل سخنگوی شورای امنیت ملی درباره این ملاقات که در دهلی نو صورت گرفت شب گذشته به رادیو آزادی گفت
مشاور امنیت ملی افغانستان با وزیر خارجه هند در مورد اجماع منطقه و جهان برای صلح افغانستان صحبت داشته و ای که چی نقش هند میتونه در این بخش بازی کنه تا اجماع جهانی و منطقوی که برای صلح در افغانستان ضرورت است او ایجاد شود.
وزارت خارجه هند از ادامه همکاری با افغانستان اطمینان داده و گفته که دهلی نو برای دستیابی به صلح در این کشور آماده هر نوع همکاری میباشد. اعلامی شورای امنیت ملی افغانستان می افزاید که مشاور امنیت ملی دیروز با گارد بایلی نماینده خاص بریتانیا برای افغانستان و پاکستان نیز در دهلی نو ملاقات کرده. اکنون هم از منطقه و جهان، کانادا میگوید تیم تحقیقاتی این کشور از محل سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران دیدن کرد. در این حادثه که چهارشنبه گذشته رخ داد 176 تن کشته شدند که 57 تن آنها شهروندان کانادایی‌اند. اما مارک گارنیو وزیر ترانسپورت کانادا گفته تا کنون به تیم تحقیقاتی کشورش اجازه داده نشده که به بلک باکس یا جبه سیاه طیاره دسترسی پیدا کنند. جبه سیاه طیاره برای روشن شدن علت سقوط طیاره بسیار مهم خوانده می شود. وزیر ترانسپورت کانادا ابراز امیدواری کرده که با دسترسی به جبه سیاه طیاره تیم تحقیقاتی آنها در مورد این که چرا این طیاره از سوی نیروهای ایرانی هدف قرار گرفت معلومات دریافت کنند. طیاره مسافربری اوکراین که از میدان هوایی امام خمینی پرواز کرده بود دقایق پس از پروازش سقوط کرد که بعدن اصابت راکت از سوی ایران دلیل سقوط آن خوانده شد. ایران 3 روز پس از این حادثه پذیرفت که این طیاره به گونه غیر عمدی و بنابر خطای انسانی در اثر اصابت راکت این کشور سقوط کرده. مجلس نمایندگان آمریکا موارد استیضای دونالد ترامپ رئیس جمهور این کشور را به سنا این کشور ارسال کرد. این اقدام دیروز پس از یک رأی‌گیری صورت گرفت. مجلس نمایندگان یک قطعنامه را در این مورد با 228 رأی تایید در برابر 193 رأی مخالف برای ارسال موارد استیضای ترامپ به سنای این کشور تصویب کرد. پس از این رأی‌گیری، نانسی پلوسی رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در مراسمی که رسانه‌ها در آن حضور داشتند، سند ارسال موارد استیضای رئیس جمهور ترامپ را به سنا امضا کرد. خانم پلوسی پیش از امضای این سند گفت که رئیس جمهور ترامپ در اجرای وظایفش مطابق قانون اساسی کوتاهی کرده. به گفته او، ترامپ با برخی اقداماتش امنیت ملی آمریکا را با خطر مواجه کرده است. اتهامات وارده بر دونالد ترامپ سوء استفاده از قدرت و ممانعت از تحقیقات کنگره خوانده شده. بر اساس این اتهامات، دونالد ترامپ در یک صحبت تلفنی از ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین خواسته بود تا در بدل کمک‌های نظامی آمریکا به آن کشور در مورد رقیب سیاسیش جو بایدن و پسرش که قبلا در اوکراین مصروف تجارت بودند تحقیقات کند. و دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در مورد ایران، سوریه و لیبیا در یک مکالمه تلفنی بحث کردند. واشنگتن و انقره در دو اعلامیه جداگانه از این مکالمه تلفنی خبر دادند، اما جزئیات بیشتر این مکالمه با رسانه‌ها شریک نشده. تنش‌ها بین ایران و غرب در پی اعتراف تهران مبنی بر این که تیاره مسافربری اوکراین به گونه غیرعمدی از سوی راکت‌های این کشور سرنگون شد، افزایش یافته است. از سوی دیگر، انگلا مرکل صدراعظم جرمنی قرار است در 19 جنوری میزبان سران ترکیه، ایالات متحده، روسیه، بریتانیا، چین، فرانسه و ایتالیا باشد. در نشست برلین قرار است در مورد درگیری‌های مسلحانه در لیبیا صحبت شود. آنتونیو گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، هم گفته که در این نشست حضور می‌یابد. پایان سرویس خبری. یازده و هفت دقیقه پیش از چاشت به وقت کابل است. شنونده رادیو آزادی روی موج متوسط 1296 و FM 108.5 استید. فرشتن نگاه با همکاری میرحمت صافی در بخش تخنیک در این برنامه شما را خوش آمدید میگم. اما طور که پیشتر هم گفتم، بیشترین قسمت این یک ساعت به برنامه سرود و سخن اختصاص یافته. اما پیش از آن میشنوید که نشست امروز مقامات افغانستان، کانادا، اوکراین، سویدن و کشور میزبان بریتانیا درباره چگونگی حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراینی در ایران و راه‌های کمک با بازماندگان قربانیان بحث و گفتگو میکنه. ادریس زمان، سرپرست وزارت خارجه از سوی افغانستان، در این نشست اشتراک کرده. 176 نفر از جمله 13 افغان در این حادثه که روز چهارشنبه هفته گذشته رخ داد جان باختند. سلطان محمد سرور جزئیات داره.
وزیران خارجه کانادا، اوکراین، سویدن، کشور میزبان برتانیا و سرپرست وزارت خارجه افغانستان در نشست امروز در لندن حادثه اخیر سقوط طیاره مسافربری اوکراین در ایران را مورد بحث قرار می دهند. این طیاره بامداد روز چهارشنبه هفته گذشته در تهران سقوط کرد که همه 176 سرنشین آن از جمله 13 نفر از افغانستان و دیگران از ایران، کانادا، اوکراین، سویدن و برتانیا جان باختند. جاستین ترودو، صدر اعظم کانادا، شام دیروز به این ارتباط با رئیس جمهور اشرف غنی صحبت تلفنی داشت. رئیس جمهور غنی قبل از این مکالمه تلفنی با خانواده های قربانیان افغان این سانحه در تهران تلفنی صحبت کرده گفت:
سرپرست وزارت خارجه اعزام شد به انگلستان که گروپ کاری را که از طرف کشورهایی که زیادترین قربانی را داشتن ما بینش اشتراک کنه تا حقوق شهدای ما به اساس مقررات بین‌المللی و رسیدگی به اوزان و مسئولیت واضح شود.
حکومت ایران سه روز بعد از سقوط طیاره مسافربری نو بوئینگ 737 خطوط هوایی اوکراین پذیرفت که این طیاره توسط راکت نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران سهواً ساقط شده است. راب ماکایر، سفیر برتانیا در تهران، روز شنبه از یک گردهمایی شمع افروزی برای گرامی داشت قربانیان حادثه دستگیر و سپس رها ساخته شد. او که یک نامه اعتراضی از سوی مقامات ایرانی دریافت کرده بود، دیروز به لندن برگشت. کبیر رنجبر، کارشناس مسائل حقوقی، بر رادیو آزادی گفت که اگر ثابت شود که این سانحه سهواً رخ داده، غرامت آن کم خواهد بود، ولی اگر عمدی باشد، قضیه گسترش می‌یابد. هیچ کسی قضاوت کرده نمیتواند که این واقعه عمدی بود یا غیر عمدی، مگر اینکه یک هیئت نیرومند تحقیقات کند و اسناد و شواهد بررسی شود و این هم روشن شود که این واقعه برای کشوری که در آن رخ داده چه فایده یا زیان داشته است. اینها همه باید موازنه شوند. کارشناسان حقوقی این همه را بررسی میکنند و سپس فیصله میکنند که واقعه عمدی بود یا غیر عمدی. اوکراین از جرمنی خواسته که در تحقیقات همکاری کند، اما ایران تصمیم گرفته که تحقیقات این واقعه را از طرف یک محکمه خاص خود انجام می‌دهد.
چی خواهد شد؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای دامدن کل تنظیمای زور از جبریز
به حضور در گوانده حوات پاکستان و گوره چه مدام
و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید.
در ازاده پتپوکی پروگرام توده تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپشین له دو د ماس دیگر تر څلور بجو له ازادي رادیو.
در برنامه امروز در امواج آزادی که ساعت 2 پس از چاش تا 4 بجه به صورت مستقیم و زنده نشر میشه، روی امکانات صلح و همکاری کشورهای منطقه بحث خواهد شد. شنیدن آن را فراموش نکنید. فرشته نگاستم جهان سپاس از اینکه رادیو آزادی را میشنوین. برنامه های رادیو آزادی تا هفت شام ادامه دارن. از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا صدای امریکا را روی امین امواج دنبال کرده میتوانید. پیش از اینکه برنامه سرود و سخن نشر شوه، روز مطبوعات جهان در مورد مسائل افغانستانه به شما داریم که ستار فروغ مرور کرده.
مجله فارن پالیسی در شماره اخیرش مطلب را درباره اخراج مهاجرین افغان از ایران نشر کرده و در آغاز آن به زندگی زهرای 48 ساله اشاره شده است. به نوشته مجله، این بانوی افغان و شوهرش بیشتر از 3 دهه قبل از خشونت‌های فزاینده که دامنگیر افغانستان بود به ایران فرار کردند. او به فارن پالیسی گفته است که در سن 13 سالگی ازدواج کرد و اندک پس از آن با شوهرش در تلاش برای داشتن زندگی بهتر رسپار ایران شد. زهرا 3 کودک بین سنین 12 و 17 ساله دارد و شوهرش درگذشته است. مجله فارن پالیسی نوشته است که این مادر و کودکانش در ماه دسامبر 2 روز پیش از گفتگو با این مجله توسط پلیس ایران بازداشت شدند. زهرا گفته که هنگام در مسیر را بازداشت شدند که برای اشتراک در مراسم عروسی به مشهد می رفتند. او گفته است که کارت‌های مهاجرت وی و کودکانش باطل شده و برای آنها زمینه دفاع از خودشان فراهم نشده بود. این بانوی افغان همچنین گفته که با التماس از نیروهای امنیتی خواست که آنها را به افغانستان باز نگردانند، اما پلیس ایران به آن توجه نکرد. او در یک سالون بزرگ پذیرایی مهاجرین در شهرک مرزی اسلام قلعه با مجله فارن پالیسی گفتگو کرده است. این شهرک در ولایت هرات در مرز افغانستان و ایران موقعیت دارد. در بخشی از مطلب آمار سازمان بین المللی مهاجرت درباره افغانهای مهاجر که در سال گذشته میلادی از ایران داوطلبانه و یا جبری به افغانستان عودت کردن گنجانیده شده است. به اساس آمار این سازمان بیش از 451 هزار افغان صرف در سال 2019 میلادی به افغانستان برگشتند و از این میان اضافه از 254 هزار تن آنها افغانهایند که از ایران وادار به بازگشت شدند. مجله فارن پالیسی نوشته که از سال 2009 میلادی به این سو که وضعیت افغانستان رو به وخامت گرایید، شمار زیاد افغانها به ترک کشورشان آغاز کردند تا از طریق ایران خود را به اروپا رسانند. با افزایش رفتن افغانها به ایران، روند اخراج مهاجرین از آن کشور نیز تشدید یافت. و یوناما، یعنی دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان، در مطلب به نشست‌هایی که با اشتراک علمای دینی و بزرگان محلی برگزار کرده بود نگاهی انداخته است. در این مطلب در وبسایت یوناما گفته شده است که تلاش‌های علمای دینی و بزرگان محلی در زمینه صلح و آشتی در جنوب و سراسر افغانستان طی نشست‌هایی که به حمایت سازمان ملل متحد در سال 2019 برگزار شد تقویت شده است. در مطلب به نقل از اعظم خان سمندر، یک بزرگ قومی، آمده است که افغان‌ها با وجود اختلافاتشان در تقاضا برای صلح یک پارچه هستند. در مطلب یونما همچنین گفته شده است که علمای دینی در افغانستان در زمینه تعیین معیارهای اخلاقی در جامعه نقش مهم